اگه اجازه بفرمایید یکم زودتر شروع کنیم امروز، که یعنی زودتر باید تموم بشه، چون یه ختمی باید برم، بعد سال پدرم هم هست، بعد تا غروب نشده به این ذره برم سر خاک ایشون. خدا ان شاء الله عوانت شما رحمت کنه. بله اللهم قرار الفاتحه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایشون مرگ خیلی خوبی هم داشت، یعنی ما سال 86 بود، به مدت 3 روز رفته بودیم با خانواده و ایشون مشهد مشرف بودیم، و همچی ساعتی بود، ساعت همچی روز 25 اردیبهشت، ما 7 بعد از ظهر بلیط قطار داشتیم برگردیم. من ساعت 3 بعد از ظهر رفتم زیارت ودا بخونم بیام که ایشون بعدش با خانممون بره. بعد همون ایامی که من حرم بودم ایشون رفتن قصد زیارت کردن، اومدن بیرون که هم آماده بشن برن، بعد حالشون خیلی بد میشه و به خانم میگن قرصشون رو بیارن، بعد رو به قبله میخوابن و شهادت های میگن و دوتا نفس بلند میکشن و خیلی مرگ خوبی و مثلا خیلی آرام و خوب نم در جوار حضرت. انشالله که انشالله که خداوند هر کون پدر مادر دارید براتون نگه داره انشالله، اگر رفتن انشالله در جوار اولیایشون محمد و آل محمد انشالله محشور بشن. خب قدیمی ها ایمان های خیلی خوبی داشتن، خیلی. مثلا من یادم همینجور مثلا تو پدر من شاید 2-3 کلاس بیشتر سواد نداشت، اصطلاح به حسب زاوی عوام بودن، ولی معرفتشون خیلی، مثلا همینجور تلویزیون یا اسم امام حسین می اومد همینجوری عشقشون میریخت و خیلی حالات خوبی داشتن. مثلا من میرفتم تهران نماز شب بلند میشدن میخوندن، بعدش نماز صبح، بعدش قرآن، بعدش زیارت عاشورا. مثلا خیلی طلبه ها شاید اینجوری مقید نباشن، اینا مثلا به حسب ظاهر عوام بودن، ولی ایمان های خوب قدیمی ها خیلی ایمان های خوبی داشتن الحمدلله. انشالله که خداوند همشون رو رحمت کنه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض خدمت شما که قرار شد راجع به جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت صحبت بکنیم. عرض خدمت شما که به دلایلی اهل سنت مجبور شدن در منابع استنباط حکم شرعی خیلی قائل به تکثیر بشن، خیلی منابع متکثری رو مطرح کنن. در فقه شیعه این منابع استنباط حکم شرعی خیلی منقح و پاکیزه است، یعنی کتاب است و سنت است و عقل و اجماع، تازه اجماع هم که به سنت برمیگرده. خب و در مالان السفی اصول عملیه داریم و مباحث اصول عملیه هم در فقه شیعه خوب منقح شده، یعنی هرگز شما وقتی برید فقه اهل سنت رو ببینید، نمیگم اونا هیچ استصحاب ندارن، اونا استصحاب دارن، اما اصلا مباحث استصحاب منقح نیست به این تدقیقاتی که توی به اصطلاح اصول ما شده. و عرض کنم خدمت شما فرقش با قاعده یقین، نمیدونم شک در مقتضی باشه، شک در رافع باشه، شک در رافعیت موجود باشه، و اون تدقیقاتی که در استصحاب تو علم اصول ما شده خبری نیست. و گاهی وقتا آدم احساسی مقدار خلط مبحثم میکنه. مثلا من یه نمونه‌ای یادداشت کردم، مثلا مواردی اونا به عنوان استصحاب ذکر میکنن که اصلا جای استصحاب نیست، مثلا استصحاب عموم الا ان یرد المخصص، که ما تا هنوز مخصص وارد نشده استصحاب عموم میکنیم، در حالی که عموم خب دلیل لفظی دلالت بر عموم میکنه، این دلالت هست، استصحاب نمیخواد، شما نص در عموم داری، این عموم باقیه مگر اینکه علم به مخصص بده کنه. نه اینکه ما استصحاب اینجا، یعنی همچین کنده معطلیم، شک داریم، استصحاب عموم میکنیم تا یه مخصص بیاد، اونجوری نیستش که. یا مثلا استصحاب نص الی ان یلد ناسخ، خاصا این که استصحاب رو نص داریم میگه استصحاب میکنیم. یا مثلا استصحاب حکم دل شر علی ثبوتهی بله و دوامهی لوجود سببهی حتی یثبت نفیه، که ما استصحاب کنیم از سبب حکم که شر دلالتی بر ثبوتش داره تا نافی اون حکم بیاد، خب اینا استصحاب نمیخواد. اینا نشون اینا مثلا بعضیش توی مستصفای غزالی هست، اینا نشون دهنده که مثلا بحثای استصحاب اونجوری منقح براشون نیست. خب پس منابع استنباط تو فقه ما خیلی منقح و مرتب، اینم به خاطر کثرت روایات معصومینه که ما کثرت این مسنت رو که شامل قول و فعل پیامبر و ائمه دونستیم، خب یک منابع غنی روایی داریم. اونا خب از این منابع غنی روایی محرومن، در نتیجه مجبور شدن تکثیر منابع استنباط بکنن. تا جایی که نجم الدین توفی که ایشون از حنابله هست، منابع مورد استناد فقیه در استنباط حکم شرعی رو به 19 عدد میرسونه و جمال الدین قاسمی 26 منبع دیگه ذکر میکنه، یعنی رقم خیلی رقم بالایی میشه به عنوان منابع فقه. ببینید مثلا چه چیزایی به عنوان منبع فقه میگیرن، مثلا قول صحابی، زیل بحث سنت عرض کردیم که بعضی سنت رو تهدیه میدن به قول صحابی هم به عنوان سنت، قول صحابی، مذهب کبار تابعین، یعنی اونو که حتی صحابی پیغمبر نبودن تابعی بودن، مثلا کبارشون، مذهب کبارشون خودش از منابع استنباطه. شرایع سابق، شریعت های سابق بر شریعت اسلام، عرف، قرعه، شهادت قلب و الهام، عرصبت رجوع به منفعت، احتیاط، اجماع اهل مدینه، خود احتیاط هم از منابع چیم میگم بحث خوب منقه نشون، مثلا احتیاط از منابع استنباط نیست، احتیاط اصل عملی، استقراء عادت، اجماع اهل کوفه، بعضی اجماع اهل کوفه هم به عنوان منبع ذکر کردن و همینجور. خب یکی از چیزایی که به عنوان منبع ذکر میشه بحث مصلحته که تحت عنوان مصالح مرسله و گاهی وقتا هم به عنوان استصلاح ذکر میشه. فرقه مالکیه که همین ابو اسحاق شاطبی که من چند بار تو کلاس ازش نام بودم، صاحب کتاب الموافقات، از بزرگان مالکیه است، عرض کنم خدمت شما، ابن عربی اندلسی، البته ابن عربی نه محیی الدین که در عرفان از کبار مشایخ عرفان هست، نه، این محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله ابن عربی اندلسی، ایشون هم از کبار علمای مالکیه هست. اینا بیش از سایر فرق اهل سنت به مسئله مصلحت اهتمام می‌ورزند، تا جایی که بالاخره مصالح مرسله رو از ارکان فقه مالکی میشمرند. مصالح مرسله اون مصالحی است که در واقع نه حکم خاصی از ناحیه شارع راجع به اونها وارد نشده. چون ببینید اگر حکمی وارد شده باشه و این حکم بر اساس مصلحتی باشه، اون در واقع مصلحتی است که منصوص من قبل شارع، چون اصلا حکم راجبش داده. یعنی این که ما از طریق حکمی که از شارع میگیریم مصلحتش رو درک بکنیم، این که بهش نمیگم مصالح مرسل، چون مرسل نیست، رها نیست، اینو خود شارع نسبت بهش حکمی کرده. مصالح مرسله اون مصالحی است که حکمی منصوص از ناحیه شارع راجبش اون نیست، ما از طریق درک مصلحت میخوایم تازه به حکم برسیم، نه اینکه از حکم مصلحت برسیم. از مصلحتی که حکمی راجبش نیست میخوایم حکم رو استنباط بکنیم. خود مالک استحسان رو که حالا بعدم بحث میکنیم 9/10 علم میدونه، که نه 9/10 فقه بنابر استحسانه و استحسان رو بر اساس مصلحت و عدل معنا میکنه، یعنی که نه استحسان پایش مصلحت و عدله. مصلحت مرسل همونجور که عرض کردم یعنی مصلحتی که نصی راجبش نیست، کنه این مصلحت رها شده است، مصلحتی نیستش که شارع راجبش حکم داده باشه. بله مرسل این رها، یعنی مصالح دو جوره. یه وقت مصلحتی است که از ناحیه شارع رها نشده، حکم راجبش داده. دو، مصلحتی که در نصوص روایی و در آیات و روایات راجب اون مصلحت حکم صادر نشده. پس این مرسل بودن یعنی رها بودن به حسب حکم شرعی راجبش در نصوص بودن یا نبودنه. اون مصلحتی که شارع راجبش حکم بده او دیگه رها شده نیست، مورد توجه شارع بوده و شارع نسبت به اون مصلحت حکم صادر کرده، در نصوص این حکم اومده. مصلحت مرسله یعنی اون مصلحتی که فلواقع مصلحت هست، مصلحت که امرش داره مدار هست و نیسته، یا مصلحتی هست یا مصلحتی نیست. اون مصلحت هایی که هست فلواقع همچی مصلحتی هست دو حالت داره، یا توسط شارع راجبشون در نصوص دینی حکمی آمده پس یله و رها و مطلق نیست، یا مصلحتی است که شارع مصلحت هست اما شارع راجبشون حکمی نداده، این میشه مصلحت مرسل، کنن رها کرده. وقت ما از طریق وجود این مصلحت میتونیم پی ببریم حکم شارع بنا، یعنی شارع در نصوص دینی ابراز نکرده حکم راجع اونجا و ما کشف میکنیم اینکه وجود انشایی داره این حکم، یعنی شارع نسبت به این مصلحت حکم دارد، ولو در لسان اثباتی ابرازی راجع به اون حکم نکرده. چرا؟ نه منظورشون مصوبه و تخت مختب و مصوبه رو میگی؟ نه، اونایی که خودشون مصوبه هستن بعضیشون میگن وفق دلیل اثباتی که برای ما اقامه میشود که انه تبدل مصلحت میشه، یعنی احکام تابع ملاکاته وقتی که یه حکم ظاهری یا مثلا ادله بر ما قائم میشه، قالب تصویب بندگه وفق این مثلا قیاسی یا هر چیزی استحسانی مثلا وفق اون دلیلی که اقامه میشه، اون فعل ظلمنات میشه.
بله
بله وف... بله یعنی فی حقنا واقع فی حقنا میشه. حالا همه که خب این چون فرقشون مختلفه، حالا من استقصا نکردم که بگم همه یا شما بعد مثال بزنید یا فلانی مثلا ممکنه که حالا بعضی شما، ولی تقریبا قول غالب اینه که بله منتا ما میگیم واقع اما علیه متبدل نمیشه. ما اگر مثلا یک اماره برامون قائم شد ولی این اماره خلاف واقع باشه، ما مصلحت سلوکیه عایدمون میشه نه مصلحت واقعیه وفق اماره. واقع ما هو علیه منقلب نمیشه، ما خطا کردیم، ما به اون واقع نرسیدیم، اما چون روح تعبد رو نشون دادیم از باب سلوک بر وفق اماره، از باب نشان دادن روح تعبد، ما مصلحتی عایدمون میشه نه مصلحت واقعی، مصلحتی که ناشی از طی طریق کردن وفق امارات ما قائلیم. اما اونا که مسببه هستن چی میگن؟ میگن نه، همون واقع فی حقنا وفق اماره منقلب اما هو علیه میشه. واقع چیزیست، حالا که ما به اون واقع نرسیدیم از طریق امار رهبر راه دیگه رفتیم، همون میشه واقع فی حقنا و مصلحت نفس الامریهی برای ما مترتب میشه. این میشه قول به تصویب. این نشون دهنده این که پیشفرضشون رو که احکام مصالح و مفاسدی دارد. بله. اگر نقاشی هست در طریق اثباتی اون مصلحت واقعی هست، و نه اصلش که بله بله. خب از سبب خدمت شما که حالا بعدا بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنیم، حنفی ها برخلاف مالکی ها، اینها به طور رسمی مصلحت رو به عنوان یک از سبب خدمت شما منبعی از منابع استنباط حکم ذکر نمی کنن، مستقیما ذکر نمی کنن، اما چون به طور وسیع از استحسان و عرف در کنار قیاس استفاده می کنن، عملا برای مصلحت نقش قائل میشن، منتها نه به نحو استقلالی در کنار قیاس و عرف و اینا، بلکه ضمن عرف، ضمن استحسان، نه در عرض استحسان یا در عرض عرف، ضمن عرف و استحسان. خب حنفی ها برای عرف نقش خاصی قائل هستن و عمل نکردن به عرف رو موجب عسر و حرج میدونن، و حتی اینها عند تعارض عرف رو بر روایات و نصوص مقدم میدارن. البته تو این نکته مالکیان با حنفیان مشترکن، مالکیان اون هم عرف و عادت رو میگن حاکم میشه بر ظواهر محکمات. مثلا این تو الجامع احکام قرآن قرطبی هست، میگه این آیه شریفه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، که طبق این آیه دو سال بعد دو سال شیر بدن بچه رو، بعد ایشون میگه که مادرانی که از مکانت اجتماعی و از شأن اجتماعی خاصی برخوردار هستن به حکم عرف عادت کمتر از 2 سال میتونن چیکار کنن؟ شیر بدن بچه رو، و از شمول این آیه چی میشن؟ خارج میشن، به خاطر اینکه خب شأنشون نیست یا عرفشون چنینه که مثلا کمتر شیر میدن. اینا نمیشه ملزمشون کرد به حسب آیه، اینا خارج از تحت شمول آیه هستن. اینا حتی عرف عادت رو محکم میدونن عند تعارضش با ظاهر آیات و روایات. حنفی هم تا حدی اینجوری هستن، برای عرف موضوعیت قائل هستن. خب این که من عرض کردم از باب در عرض عرف و استحسان قائل مصلحت به نحو موضوعی نیستن، اما ضمن اونها، چون مبنای استحسان گاهی وقتا مصلحت میشه، گاهی وقتا چیز دیگه میشه، گاهی وقتا مصلحت میشه. یعنی استحسان و عرف لزوما به مصلحت بر نمیگرده، مواردی مبنای عرف و مبنای استحسان مصلحت قرار میگیره، پس به نحوی اونها هم میدان به مصلحت میدن، گرچه به اندازه مالکی ها نیست. یعنی گاهی وقتا مستند استحسان عدالت، گاهی وقتا مستند استحسان مصلحته. خب از علمای برجسته حنفی میتونیم از سرخسی و ابن عابدین یاد بکنیم، کما که عرض کردم که از مثلا مالکی ها ابو اسحاق شاطبی و ابن عربی از بزرگانشون هستن. خب شافعی خب خیلی خود شخص شافعی خیلی به فقه شیعه نزدیک بوده، چون شافعی رسماً خب شافعی رو به قیاس عمل میکرده، ولی عرف و استحسان و مصالح مرسله رو از منابع احکام نمیدونسته. و منابع این جمله معروفه دیگه از شافعی که من استسلح فقط استحسن، فمن استحسن فقط شرع. کسی که استصلاح بکنه، یعنی هم مصلحت مرسله رو مبنا قرار بده برای استنباط، این استحسان کرده که نوعی حکم به رأیه، و من استحسنه کسی که استحسان بکنه فقط شرع، این تشریع کرده در واقع. لازان شافعی کتابی نوشت به اسم ابطال الاستحسان، اصلا ایشون در ابطال استحسان نوشته داره، و در اون کتاب عملا کتاب و سنت نبوی و عقل و اجماع رو از منابع فقه میدونه. لکن شافعی از مصادیق عقل قیاس رو میدونه، قیاس رو از مصادیق عقل میدونه. خب ایشون وقتی عقل رو به اون معنای وسیعش منبع میدونه که قیاس هم ذیل اون میگنجه، یه جوری بالاخره پای مصلحت هم چی میشه؟ باز میشه. منتها خب رسماً به عنوان یک منبع ذیل خود عقل گاهی وقتا مجال حضور پیدا میکنه، کمان که هر کی قیاس رو قبول میکنه یه جوری میدون به مصلحت میده، چون میخواد منات حکم رو درک بکنه، قرارت منات حکم رو گره میزنه با این عرشبت مصلحت و اینها. چون چه چیز معیار سرایت حکم از اصل به فرعه؟ اون علت الحکم. و خود علت الحکم گاهی وقتا مسئله مناسبت موضوع با حکم مطرح میشه. تو اون مناسبت موضوع با حکم برای بحث مصلحت مطرح میشه. یه نکته هم عرض میکنم، بعضی خیال میکنن که مصالح مرسله غیر از استصلاحه. بعضی با بحث آشنا نیستن مثلا میگن آقا استحسان داریم، استصلاح داریم، مصالح مرسله داریم. در که استصلاح یعنی در واقع استفاده از مصالح مرسله در استنباط حکمه. من اگه بخوام مثال بزنم، ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم آقا یک استدلال داریم، یه دلیل داریم. استدلال لیس الا به کارگیری چی؟ دلیل. وقتی شما دلیلی رو به کار میگیرید برای اثبات مطلبی، میگن شما چیکار کردید؟ استدلال کردید. حالا وقتی شما چه چیز دلیلون علل حکم؟ المصالح المرسله. المصالح المرسله دلیلون و طریقون و منبعون للحکم. وقتی شما تمسک به مصالح مرسله میکنید برای استنباط حکم، بگیم فلانی قد استصلح، فلانی استصلاح کرده. نه اینکه استصلاح، بس استصلاح مرادف مصالح مرسله نیست، مرادفش نیست. مثل کسی میگه استدلال مرادف با دلیل، خب مرادف دلیل نیست. استدلال یعنی بکارگیری دلیل. دلیل امرون، مثلا خبر واحد دلیل طریق امارتون للحکم شرعی. تمسک به خبر واحد میشه استدلال به خبر واحد. استدلال غیر از دلیله. استدلال یعنی به کاربری دلیل. حالا استصلاح یعنی به کاربری منبعی و طریقی به اسم مصالح مرسله. روشنه؟ مرادف هم نیستن، یه دلیلم در عرض مصالح مرسله نیست. لیس الا استفاده از، بله بله، مثل این که مثلا ما بگیم قیاس کردن یکی از منابع فقه، قیاس هم یکی از منابع فقه. که بگیم استدلال قیاسی یک منبع حکمه، قیاس هم به منبع حکمه. آقا استدلال قیاسی لیس الا تمسک به قیاس، پس اون قیاسی که دلیل بر حکمه دیگه. استمداد به قیاس چه نمیشه دلیل، خود قیاس دلیلون و طریقون. از نظر اینا مصالح مرسله منبعون و طریقون، استصلاح میشه به کارگیری مصالح، استدلال از طریق مصالح مرسله. پس بنابراین مصلحت یا استصلاح جایگاهی در فقه شافعی به خطور رسمی نداره. در فقه شافعی چیزایی که خب مهمه، حالا غیر از خود روایات و اینا، چند تا چیزه. ابو علی مردودی از فقهای شافعی اینجوری تبیین میکنه، میگه ان مذهب شافعی بنی علی قواعد خمس، مذهب شافعی بر بر پنج قاعده استواره که هیچ کدومش استصلاح تو هیچ کدومش نیست، یکی از اونها نیست. هیل یقین لا یرفع به شک، این مثل حالت استصلاح، یقین لا یرفع به شک. و و ضرر و یزال، ضرر زائل می شود از بین می رود، یعنی همون لا ضرر، همون قاعده لازم. تالا یکی شد همون قاعده استصحاب، یکی شد قاعده لا ضرر. یعنی چنه فی ما لا نستفی، شافعی به این پنج تا قاعده، مذهب شافعی فی ما لا نستفی به این پنج تا قاعده متمسکه. یکی یقین لا یرفع به شک، مردودی، ابو علی مردودی از فقهای شافعی، یقین لا یرفع به شک و ضرر یزال و المشقت تجلب و تیسر، یعنی مشقت جلب یسر میکنه، همون قاعده نفی عسر و حرج. خب نفی عسر و حرج چیه؟ یعنی ما در جایی که مشقت میفتیم یسر مقدم است بر مشقت. والامور چارمی، والامور به مقاصدها، یعنی امور تابع نیت هاست. و آخرش والعرف. پس بنابراین فی مالا نستفی جایی واسه مساله مرسله تو فقه شافعی نیست. عرصه و خدمت شما، مثل اینکه فرض بفرمایید که عنصر نیت مهمه دیگه. مثلا خب ما هم تا حدی داریم دیگه، مثلا ما میگیم، چرا میگیم تجری حرامه؟ بخاطر نیت دیگه، طرف به نیت قصب وارد جایی میشه و قصب میکنه، بعدا انکشف اگه ملک باباش بوده. عرصه خدمت شما، خدای نکرده به نیت یک فعل حرامی مرتکب میشه، بعد معلوم میشه که حلیلش بوده. به نیت عرصه خدمت شما شرب خمر، یه چیزی میخوره بعد معلوم نه اینقدر گیج نبوده، معلوم میشه خل بوده، نه یه آب و تشخیص نده بوده. چون بعضی وقتا سرکه که میندازن اول خمر میشه بعد خل میشه، بعد طرف به گمان این که مثلا تو مرحله خمریت به اون نیت میخواد. پس نیت چیز هست، کما این که شما گاهی وقتا به نیت خیری کاری انجام میدید که بعد شری به پا میشه، ولی خب شما نیتتون خیر بوده. یعنی شما به نیت مقاتله با عدو تیراندازی میکنید، به اصطلاح میشه چیز، به قول غربی ها فرندلی فایر، میشه به اصطلاح چی بهش میگم؟ نه میگن به اصطلاح بالاخره هم رزم خودش رو مثلا میزنه. خب این هیچ وقت ولو قصد فعل داشته، نیت هم چون نیتش قتل نفس مؤمن نبوده، اون آثار بار نمیشه. بخیر نیت خیلی خب، اصلا ما کلن توی نظام قضایی خودمون و نظام حقوقی میگیم که عنصر معنوی جرم، اصلا کلن در وقتی میخواییم یه کسی مجرم میشه باید عنصر معنوی جرم باشه، یعنی قصد اون جرم رو کرده باشه. یه کسی عرض خدمت شما ممکنه یه فعلی انجام بده و این فعل تبعاتی بعدن داشته باشه، خب هیچ وقت به صرف تبعات نمیشه کسی مجرم دونست، باید عنصر معنوی جرم حضور داشته باشه، یعنی ایشون قصد دزدی داشته باشه، قصد اختلاس داشته باشه، قصد به اصطلاح ضربه زدن به اموال عمومی، قصد تخریب داشته باشه. فرق است بین کسی که از خودم خدمت شما به خطا شیء رو پرتاب میکنه، شیشه بانکی میشکنه، شیشه اموال عمومی مثلا از بین میره، یا کمونه میکنه از بین میره، تا کسی که به قصد اخلال و آشوب میاد مثلا چیزی آتیش میزنه یا کاری میکنه. این عنصر معنوی جرم لازم، نیت خیلی مهمه در همه جا، در تمام نظام های حقوقی این چیز مهمه. جالبه یادم میاد که یه وقتی توی برادفورد انگلیس آشوب خیابانی شد و تلویزیون من نشون داد که بعد قاضی مربوطه وقتی به این دستگیر شده ها چیز میکردن، حتی به کسانی که عکسای چیز نشون میده که اینا سنگ بلند کرده بودن ولی هیچ شاهدی و فیلمی نیستش که آیا پرتاب کردن یا نه، حتی برای اونها هم قرار مجرمیت صادر کرد، به خاطر اینکه اینا نیت اخلال و چیز داشتن. یعنی حتی مثلا ممکن فعلا مرتکب نشده باشه ولی در یک موقعیت خودش قرار داده. لازم نیت مهمه تو خیلی از نظام‌های حقوقی، چه برای رفع تبعات فعل چه واسه اثباتش مهمه. از طب خدمت شما اما حنبلی ها به طور رسمی مثل مالکی ها و برخلاف شافعی ها و اینا به طور رسمی حنبلی ها مصالح مرسله جزء منابع فقه میدونن و بعضیشون اینجوری منابع بعضی از کسا مثل صاحب معجم مصطلحات اصول فقه، ایشون ذکر میکنه که منابع فقه حنابله چند تاست: قرآن، حدیث مرفوع. حدیث مرفوع نه به معنی حدیث مرفوعی که ما توی چیز میگیم، حدیث مرفوع یعنی حدیث که صحیحاً به رسول الله برس. بله 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 به طور صحیح. فتاوی اصحاب، حدیث مرسل، یعنی حدیث لازم است حتما مرفوع باشه، حدیث مرسل هم باشه، قیاس، استصحاب، مصالح مرسله و سد ذرائع. اینا رو مثلا به عنوان منوال سد ذرائع بعدا توضیح میدیم. یه فتح ذرائع داریم، یه سد ذرائع داریم، توضیح میدیم بعدا. انقدر مسائل مرسل مهمه در فقه حنبلی ها که این نجم الدین طوفی اصولا اساس معاملات و اساس سیاسیات یعنی فقه سیاسی رو روی مصالح مرسله قرار میده. یعنی اینا فقه رو دسته میکنن عبادیات و غیر عبادیات. در عبادیات تکیه رو بر نقل میدونن و تکیه رو بر قرآن و حدیث میدونن، اما در معاملات و سیاسیات به عکسش تکیه رو بر مصالح و اینها میدن، عرف و مصالح و اینها، به گونه ای که همین توفی تصریح میکنه، به گونه ای که اگر ما نتونستیم جمع بکنیم بین دلیل نقلی و نصوص و مصلحت و عرف چی مقدمه؟ بله میگم مصالح و عرف و اینها مقدمه. تصریح میکنه ایشونا اصلا اساس فقه المعاملات و غیر عبادیات رو این میدونه. بله بله، یعنی اصلا قشنگ مثلا اون والوالدات رو زنه گفتیم که اصلا تصریح میکنه. توفیق خیلی تو این زمینه مبالغه میکنه و استصلاح رو اساس فقه معاملات و فقه سیاسیات میدونه و اند عدم امکان جمع استصلاح با نصوص و ظواهر چیز میگه استصلاح مقدمه. تعبیرش هم اینه که مصلحت قطب مقصود شارع، اصلا کلن پایه و اساس مقاصد شریعت روی مصالح دیگه، و اگر ما مصلحت رو تشخیص دادیم، یه حکم دائم مداره اینه دیگه. حالا ولی یه نصی هم یه روایتی هم خلافش داشته باشیم، اینو ما میچسبیم، چون قطب و اساس احکام این مساله. یعنی میگن اینجا ما درک میکنیم مصلحت رو و میفهمیم مسلماً این مصلحت ملحوظ شارع بوده، پس اگه یه ظاهری روایتی خلافش باشه چاره نداریم برای اون ظاهر روایت رو بذاریم کنم، چون ما دست پیدا کردیم به مقصود شارع. حتی تعبیر میکنه که اگر ادله نقلی قطعی و صدور منافات پیدا کرد مصلحت مقدمه. یه میخواد مبالغه میکنه توفی. خب در همچی که میدونید در فقه حنبلی ها این ابن قدامه مثلا تو شافعی یا فرد شاخصشون این غزالی، خب شافعی ها چیز ابوالمعالی جوینی استاد چیز غزالی، اینا آدم های معروفی هستن. توی فقه حنبلی ها این ابن قدامه که کتابش هم شاید دیده باشی، مغنی ابن قدامه، این کتاب فقهی مفصلیه، این بالا همین حنبلی هاست، و همتون ابن قیم صاحب اعلام المقین، این ابن قیم ایشون هم هست، ابن تیمیه هم هست، خب به این ردیف اینا نیست، ابن تیمیه بیشتر تو چیز متکلم و اینها بوده، ولی ابن قدامه خیلی معروفه، کتاب مغنی ابن قدامه. خب خلاصه این که در همه مذاهب اهل سنت به نحوی مصلحت حضور داره، در نزد برخیشون که عبارت باشه از مالکی ها و حنبلی ها این حضور رسمی و به عنوان منبع فقه که خب جایگاه رفیع داره، در فقه شافعی و حنفی ذیل عرف و قیاس و استحسان اینا مطرح میشه، که حتی استحسان که شافعی قبول نداره، ذیل خود عرف و قیاس اینا یه جوری مجال رخنه پیدا میکنه، ولی رسما به عنوان منبع نیست. در تاریخ اسلام کسی که یعنی خود اهل سنتی که بحث مصالح مرسله رو مطرح میکنن معترفن به این که مصالح مرسله توسط خود خلفا به کار گرفته شد، مثلا ابوبکر اولین کسی بودش که رسماً بر اساس مصالح مرسله اومد و بعضی از احکام رو کنار زد. مثلا در زمان رسول الله هیچ وقت با مانع زکات جنگ نشد، ولی ابوبکر با مانع کسی زکات نمیده ولو مسلم باشه ایشون قتال میکرد بر اساس هم مصالح مسلم. یا مثلا قضیه خالد بن ولید رو میدونید دیگه، که مالک ابن نویره رو کشت و همون روز با چیز همسر مالک ابن نویره به اصطلاح ازدواج کرد، که اصلا همش خلاف، هم کشتنش خلاف شرع بود، همین کارش که در عده، چون مالک ابن نویره مسلمان بود، همش خلاف، ولی خب روی مصلحت ایشون اومد و از قصاصش دست برش، و خیلی امیرالمومنین ناراحت شد از این امر خیلی، و اصلا خالد بن ولید در تاریخ اسلام وقتی علی علیه السلام به خلافت میرسه اصلا گم میشه تو تاریخ، یعنی هیچ لا عینون ولا اثر از خالد، چون میدونست اگر باشه دیگه امیرالمومنین او رو قصاص خواهد کرد. در سبب خدمت شما یا خلیفه ثانی که خب ید طولایی در عمل مصالح مرسله داشت، همون حدیث معروف متعتان کانتا حلالتان فی عهد رسول الله فانا احرمهما و اعاقب علیهما. خب این نشون دهنده که خب آشکار، یا مثلا این صلات تراویح رو ایشون به جماعت چیز کرد در حالی که اصلش خب امیرالمومنین راجع به این چیز داره و حضرت بیاناتی داره که این شرعیتی نداره. نص هست دیگه، نص هست، نه نفیش بر اساس یک مصلحت غیر مصلحت مرسله. حکم متعه که مصلحت مرسل نیست چون حکم است، نفیش بر اساس یک مصلحت مرسله. اشتباه نکن، برای دیگه آیه قرآن داره یا فاتوه نوجوده فمتوه نه. خب آره معلوم میشه که از همون اول قلق داشته ایشون. بله از همون درست. از سمت خدمت شما که این مصلحتی هم که الان محل بحث ما هست، منظور در واقع محافظت بر مقاصد شرعه، یعنی اون خیر و منفعت در لغت مصلحت به معنی خیر و منفعت ضد فساد، این معنی مصلحت. در اصطلاح که اینجا محل بحث ما هست، منظور از مصلحت یعنی محافظت بر مقاصد شارع. حالا این مصالح چیا هستن؟ این مقاصد شارع چیا هستن؟ که محافظت بر اون مقاصد میشه مصلحت. غزالی میاد مقاصد شر رو پنج چیز میدونه، مقاصد پنجگانه یا مطرح میکنه. یکی دینه، یکی نفسه، یکی عقل، یکی مال، یکی نسل. و اینا میگه این یعنی مقاصد اصلی شارع از خلق و بعد در نتیجه وضع احکام اینه. یعنی بعضی از احکام وضع لاجل حفاظت از مقصد شارع در قبال خود دین، یعنی حفظ دین. مثل چی؟ قتال با جواز یا غایت لزوم، قتال با کفار، قتال با بدعت گذار، قتال و احکام مرتد. یعنی اونایی که با دین لطمه میزنن و صیانتا لدین خدا احکام دارن. گاهی وقتا صیانتن لعقل، مثل چی؟ احسن، حکم احکام مربوط به شرب خمر، این برای صیانت عقل، چون حفظ عقل مهمه و مصلحت و مقصود شاره. یا مثلا احکامی که برای مجازات های جنسی هست مثل زنا و لواط و اینها، حفظن لنسل و الانساب، حفظن لنسل این احکام جعل شده، یا مثلا احکام مربوط به قصاص و اینها حفظن لنفس جعل شده، احکامی که راجع به قصب، حرمت قصب، حرمت دزدی، مجازات دزد و امثال ذلك، قطعیت، اینا برای چیه؟ حفظن للمال. پس اینا میشه مصالح اصلی و که در واقع محافظت بر اونها از مقاصد شاره. خب بعضی اومدن در واقع گفتن احکام مترتب بر مصلحت به اصطلاح سه دسته میشه به خاطر اینکه مصالح سه رتبه میشه، و اینی که غزالی بیان کرده فقط یه رتبه از رتبه هاشه. مصلحت سه رتبه داره. رتبه ضروری مصلحت یعنی چی؟ اون مصالح ضروری الحفظ، اون همین پنج تاست که غزالی گفته که احکامی هم که مترتب بر این مرتبه از مصالح میشه اسمش میشه احکام ضروری، مثل همینایی که الان قضا بیان کرد. اما دو تا مرتبه دیگه از مصلحت داریم که به تبعش دو تا مرتبه دیگه از حکم داریم، که اگه اجازه بفرمایید چون ما هم بریم به این ختم برسیم هم به بیزر رو برسیم انشاءالله. از خواهی میکنیم کم زودتر، ما امروز تعطیل کردیم، انشاءالله هفته آینده خدا بخواد خدمتون هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ منابع فقهیشون یا اصولیشون؟ فقهشون که عرض کردم میگه، مثلا فرض بفرمایید مغنی ابن قدامه هست، توفیق هست، خود سرخسی کتاب داره، خیلی کتاب که خیلی زیاده. اگر میخواید یه وقتی من یه لیستی بیارم براتون از منابع که خیلی زیاده، جدیدیا وحبت و زحلی، دیگران کتاب که زیاد هستش در تشریح چیز. ولی کتاب آقای حکیم کتاب خوبیه، اصول العمل الفقه مقارن، همون مرحوم حکیم که شهیدش کردن، محمد باقر حکیم، بله شو کتاب خوبیه کتاب های خب. منطقه به حسب مورد مثلا کتاب هایی هم نوشته شده، به فارسی هم نوشته شده شده بعضی از این بحث ها، مثلا جای مصلحت این کتاب آقای علی دوست خوبه، کتاب مفصل نوشته، هرچند یه خود حوصله میخواد خوندنش، طول و تفصیلش زیاده، ولی خب کتاب قطوری هست. فقه و مصلحت، بله بله فقه و مصلحتش، بله آقای سرامی هم یه کتاب داره راجع به مصلحت و حکم حکومتی. مطابق کتاب آقای حکیم فنی‌تر و منظم